بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ملاحظه فرمودید که معنای سومی که برای محکم و متشابه ذکر شده این بود که بگیم محکم یعنی مبین و متشابه یعنی مجمل و مرحوم آخوند هم در کفایه وقتی قول اخباری ها و استدلال اخباری ها رو مورد مناقشه قرار دادن همین جواب رو دادن که ظواهر جزء محکمات، محکمات شامل نصوص و ظواهر میشه و متشابه رو به معنای مجمل معنا کردن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این احتمال رو رد کردن و ما در جلسه گذشته این اشکالی ایشون کردن و جوابی که دادن ملاحظه کردید که نپذیرفتیم. حالا آیا این تفسیر درست هست یا نه؟ ما باید تفاسیر دیگر رو و احتمالات دیگر رو در معنای محکم و متشابه ببینیم و بالاخره در آخر ببینیم که آیا مراد از متشابه مفهومیه یا مراد متشابه مصداقیه. ما اگر محکم را به مبین و متشابه را به مجمل بخواهیم معنا کنیم این فرع این است که در این آیه شریفه محکم و متشابه مفهومی را خداوند اراده فرموده باشه، اما این احتمال وجود داره که در اینجا مراد محکم و متشابه مصداقی باشه. لذا باید در بقیه احتمالات رو هم بررسی کنیم تا دو مرتبه ما به این معنا برمیگردیم. قرار شد که روی همین ترتیبی که در المیزان آمده بخونیم و ببینیم احتمالات چیه. احتمال چهارم، گفتن مراد از متشابهان آیات منسوخه، آیات منسوخه یؤمن بها ولا یؤمن بها. ایمان داریم که اینها خداوند صادر شده اما دیگه قابل عمل نیست و مراد از محکمات آیات ناسخه یعنی یؤمن بها و یؤمن بها که در نتیجه احکام و محکم بودن عمدتاً در عمل کردن و عمل نکردن عرض می شود که ظاهر می شه. ببین آیات متشابه آیاتی است که دیگه نباید عمل بشه، منسوخ شده، اون وقت اما الذین فی قلوبهم زیغ اینا باز میان به این آیات منسوخه عمل می کنن برای طلب فتنه، ارتقا هم فتنه. بله این که اشکالا میاد الان میگیم. اون وقت بحث مصداقی تشابه مصداقی نه به این اشکال داره اون مسئله قبل از اینی گفتیم خب بعضی از بزرگان این احتمال دادن حالا میرسیم اینشالله جلدی احتمالات رو بخونیم ما این مجمل و بوجهن رو نگه داریم تا به اون معنا برسیم حالا فعلا این معنا رو داره میگیم متشابه یعنی منظور محکم یعنی ناصر خب عرض می کنم که مرحوم آقای نوازبایی فرمودن که بر فرضی که این معنا درست باشه ما دلیلی نداریم که متشابه ها در آیات منسوخه منحصره برای اینکه این مراتی که برای آیات متشابه در همین آیه ذکر شده و اون ابتغاء الفتنه و ابتغاء التأویل این مرات در آیاتی که نفی هم نشده در اونجا جریان داره ما آیاتی داریم مربوط به صفات خداوند تبارک و تعالی افعال خداوند که نفس نشده این آیات اما الذین فی قلوبهم زیغون میان این آیات صفات و افعال رو طوری معنا میکنن برای فتنه پس اشکال این است که این خصوصیت یعنی ابتغاء الفتنه و ابتغاء التأویل ما در آیات غیر منسوخه هم مشاهده می کنیم اشکال دیگه که کردن این است که اعلا ان لازم هذا القول وجود الواسطه اول لازمه این قول این است که یک سومی باید باشه بین محکم و متشابه و ما در جلسه گذشته گفتیم این آیه شریفه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات این ظهور در این داره آیات قرآن دو قسمه و قسم ثالث نداره یکی محکم یکی متشابه خب حالا اگر ما محکم رو به ناسخ متشابه رو به منسوخ تفسیر کنیم اون آیه که نه ناسخ نه منسوخه اون رو چی بگیم ما؟ اون آیه که نه عنوان ناسخیت داره نه عنوان منسوخیت این به شکل ساده در حالی که آیه شریفه محل بحث نفی شرط ثابت می کنه و می گوید قرآن دو قسم محکم و متشابه این اشکال در اینجا وارد نیست برای اینکه مقصود قائل از این قول فقط این است که بگه متشابه یعنی منسوخ و محکمات یعنی غیر منسوخات نه فقط خصوص ناسخات اگر محکم رو خصوص ناسخ بگیره و متشابه را خصوص منسوخ این اشکال دیگر زن شد سالس به وجود میاد اما اگر بگه نه آنچه اون آیاتی که در قرآن منسوخه اینا متشابه هم بقیه یعنی اون که منسوخ نیست غیر منسوخ ها این ها محکم آگن این اشکال دیگه وارد نمیشه اون وقت این قول رو به ابن عباس و ابن مسعود و ادهی از صحابه نسبت دادن ایشون باز می‌فرماین که مذهب ابن عباس در باب محکم و متشابه اهم از ما ینطبق علی الناسخ و المنسوخ و این ناسخ و منسوخ از باب مثال آمدن ذکر کردن اون وقت از در منصور روایتی رو نقل میکنه از ابن عباس. ابن عباس گفته المحکمات ناسخه و حلاله و حرامه و حدوده و فرائضه و ما یؤمن به. محکمات ناسخ قرآن، اون چیزی مبین حلال، مبین حرام، مبین حدود قرآن، فرائض و واجبات قرآن، و اون چیزی ایمان به اون آورده می شود تا عمل بشید. اما مشابهات چیه؟ منسوخ، اونی که منسوخه. بعد فرموده و مقدمه و مؤخره و امثاله و اقسامه و ما یؤمن به و لا یؤمن به. خب معنای منسوخ روشنه. و مقدمه و مؤخره این مراد چیه؟ این رو حالا آلوی علوم القرآن مراجعه کنند، بیان که اصلا این مقدم و مؤخر اصطلاحیه. البته خب این روایت آمده و مقدمه و مؤخره، بگیم که اون آیه که قبل آمده و آیه بعد میاد تکمیل میکنه او رو، که بدون تکمیل اون آیه خودش میشه متشابه. یعنی مقدم بدون توجه به مؤخر. مثلا فرض کنید در باب استثناء مستثنامه رو بگیم مقدم، مستثنا رو بگیم مؤخر. خب مستثنامه این بدون مستثنا یه معنا داره، با مستثنا یه معنا داره، خود استثناء بدون مستثنامه معنا پیدا نمی کنه. حالا اگر کسی بخواد مقدم رو بدون مؤخر، مؤخر را بدون مقدم بگیره، این شد متشابهات قرآن. بعد میگوید و اونی که به ذهن من آمده راجع به مقدم و مؤخر اینه. حالا خود در علوم القرآن هم بگردید ببینید اونجا چجوری تفسیر کردن این رو. بعد اونم میشه در آن مخاط هم میشه بعد که آم بدون خاص متشابهه، خاص بدون آم متشابهه. یکی از این ترجمه های میزان من دیدم سیدم همینطور رشته مقدم و مؤخر. خب مقدم و مؤخر چیه؟ یا باید معنا میگرده نگرده. و امثال رو و اقسامه، امثال قرآن بگیم این مثل برای چیه؟ در مثل اون چی که ما بخواهیم این رو مثل برای او قرار بدیم بدون در نظر گرفتن او معنا داره. تلکل امثال نمره و حال ناس، مثلهایی که خداوند در این قرآن آورده. عرض می شود که خب ما این رو بدون اینکه در نظر بگیریم که خداوند برای چی داره این مثال رو و این مثل رو میاره، خودش میشه متشابه. این هم از امثال. و اقسامه، اقسامه مراد این باشه که گاهی اوقات افراد رو که خداوند در برخی از آیات تقسیم کرده به اهل یقین، اهل شمال، عرض شود که از سابقون، غیر سابقین، زن، مرد، اون چی که درش تقسیم وجود داره. این تقسیم رو باز همینطوری اگر انسان بعضی از اقسام افرادش رو بگیره بعضی رو بذاره کنار، در تقسیم یک اسمی رو انسان عقل کنه اسم دیگر رو کنار بگذاره، اینا همه میشه متشابه. خب این هم معنی چهارم که اشکالی به دقت فرمودید. در معنای پنجم فرمودن محکمات اونیست که یک دلیل واضح روشن داره. آیات توحید، آیات صفات خدا، اینا چون دلیل واضحی داره این از محکمات. متشابهات اونیست که دلیل واضحی نداره، برای دلیل نیاز به تأمل. خب مرحوم آقای طباطبایی در جواب فرمودن مراد از دلیل واضح چیه؟ آیا مراد این است که دلیل عقلی بدیهی داشته باشه؟ بگیم آیاتی که مضامین اون آیات یک دلیل عقلی بدیهی داره، آیاتی که دلالت بر عدم وجود شریک برای خداست، وحدانیت خداست که عقل بالبداهه رو میفهمه، به این نام محکمات. و آیاتی که دلیل عقلی بدیهی ندارد از متشابهات. این قرآن خب این لازمش نست که تمام آیات الاحکام بشن از متشابهات، چون آیات الاحکام هیچ کدام دلیل عقلی ندارد. احتمال دوم از این که یه محکم اونید یه دلیل واضح داره، یعنی یه دلیل واضحی از خود قرآن داره. یعنی اون آیاتی که دلیل واضح روشنی از خود کتاب داره، به این محکم اونیست که دلیل واضحی از خود کتاب داره، متشابه اونیست که دلیل واضحی از خود کتاب نداره. این فرمایم که فجمیع الآیات من هذه الجهه علی لطیفة واحده. اگه اینطور بخوایم بگیم آیات از این جهه همشون به یک نحوه، همه آیات برشن محکم و کلمتا و خوبه کتاب متشابه مثانی. قرآن یکی از عناوینی که داره مثانیه. مثانی یعنی دوتایی، دوتا. یا از باب این است که قرآن دو بار نازل شده، یه بار دفعتا نازل شده، یه بار تدریجا نازل شده. به سوره مبارکه هم میگن مثانی، از باب این دو قسمت داره، یه قسمتش مربوط به خدا و اوصاف خدا، یه قسمتش مربوط به تقاضاهایی که بنده داره از خداوند. یا یک احتمال دیگری که در مثانی وجود داره این است که هر آیه در قرآن یکی دیگه، یه آیه دیگه که هم مضمون با او باشه به آخر درش وجود داره. این احتمال هم هست در مورد مثانی. وقتی جو می‌فرماید وقتی قرآن مثانیه، پس باید همه هر آیه دلیل از خود قرآن وجود داره. نوره، تمامش نوره، مبینه، تمامش مشهدینه. پس باید اصلا به طور کلی تمام آیات قرآن به شبه محکم. این شبه الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. میدونم یه آیه دیگر اینو چهار میکنیم. بله اون آیه هم داریم در سوره حج آیه 87، ولقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. خب آیا این سبعا من المثانی عنوان برای سوره حمده؟ عرض میکنم که یا این هفتا هفت آیه بسیار شدیدی در قرآنه اختلافات است که در بین مفسرینه. ولی تو این آیه سوره مبارکه نمر آیه 23 مثانی رو برای مجموع قرآن آورده. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. حالا اشکال دیگری که به نظر ما بر این معنا وارده بر این احتمال پنجم، چه در احتمال پنجمی بود که محکم ما کان دلیله واضحا، متشابه ما کان دلیله غیر واضحا. اشکالی است که در این آیه سوره آل عمران هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات، محکم وصف خود آیه کار به دلیلش نداره اصلا. ما باشیم این آیه محکم و متشابه وصف برای خود آیه است. بنابراین هر کسی بیاد محکم و متشابه رو ببره تو دلیل آیه رو عرض می شود که اینها این راه خطایی رو طی کرده، لذا این معنا بشه به کلی باطله. معنای بعدم شبیه همین اشکال برش هست. معنای ششم، المحکم و کل ما امکن تحصیل علم بهی به دلیل جلی او خفی. محکم اونیست که انسان بتونه علم به او پیدا بکنه از راه دلیل جلی، دلیل آشکار یا دلیل خفی. و متشابه ما لا سبیل الى العلم به، متشابه اونیست که راهی برای علم رو نیست. مثال چیه؟ یکی دو تا مثال هم بیشتر نداره. چند وقت قیام ساعت، چه زمان قیامت میاد؟ پس محکم اونیست که انسان راهی برای علم پیدا کردن به اون داره، متشابه چنین چیزی نیست. ایشون در اینجا اون نکته رو فرمودن، می‌فرمان از احکام و تشابه و اصفان به آیت الکتاب من حیث انها آیتون ایدالتون على معرفت من المعارف الالهیه و الذی تدل علیه آیت من آیات الکتاب لیس بآدم للسبیل ولا ممکن الفرد اما به نفسه او به ذمیمت غیره. می فرمایند ما باشیم این آیه محکم و متشابه وقت برای خود آیاته. آیه است که متصف می شود به محکم، متصف می شود به متشابه. و هر آیه از آیات قرآن ما می تونیم علم رو پیدا بکنیم به معنای خود آیه. ما الان بحث داریم که این آیه محکمه، این آیه متشابه، یعنی این آیه دلالت بر یک معرفتی از معارف الهی، توحید، نبوت، معاد، دلالت بر اینها داره، اما ممتنع الفهم نیست. حالا یا اون آیه رو با خودش ما بتونیم بفهمیم یا به زمینه یک آیه دیگری. و بعد در دنبالش می فرماید که و کیفه ممکن ان یکون هناك امرون مراد من لفظ الآیه ولا یمکن نیله من جهت لفظ. چطور ممکنه بگیم یه آیه خدا آورده یک معنایی رو از این الفاظش هم اراده کرده ما نمیتونیم اون معنا رو بفهمیم؟ بله؟ فواقه صور؟ نه، فواقه صور معناش میشه علم پیدا کرد، منطقه احتمالات زیادی هست. اینجا دیگه اصلا شما همه عالم جمع بشن وقت قیامت که یه نکت علم پیدا نمی کنه، احتمالش هم نمی کنید. اما در فواقه صور چرا احتمالات قراره وجود داره؟ خب بله، احتمال ببینید احتمالاتی که در فواقه صور هست از احتمالاتی که در یه آیت بیشتر
کنه.
بله، اگر بکنیم میخواد
خداوند و تمام این کتاب من که معجزه از همه حروف تشکیل شده. در داری که روایات هم داری برگزیده مصابقه که داری بله. خب پس این معنا هم این اشکال رو داره و پس خلاصش این شد، اشکالش این شد، لازمه این معنا این است که آیاتی که معنای الفاظشم روشنه، مثل آیات مربوط به قیامت، ما بگیم این آیات ممتنع الفهمه، در حالی که ممتنع الفهم نیست. بعد بفرمایید اشکال دوم این است که این آقایی که اینطور معنا کرده و این معنای ششم خلط بین متشابه و تحلیل کرده، اون رو درک کردیم. ایشون نظر شریف بیان این است که یکی از خلطهای عجیبی که در کلمات بزرگان اتفاق افتاده بین متشابه و تعبیر خلط کردن، در حالی که اینا دو معنای غیر مرتبط به یک دیگر دارن. نمیتونه بگیم متشابه اونه که یحتاج الى تعبیره، محکم اونه که لا یحتاج الى تعبیره. خب این هم معنای ششم. معنای هفتم، ان المحکمات آیات الاحکام و المتشابهات غیرها. محکمات رو بگیم فقط آیات الاحکامه، اما متشابهات غیر آیات الاحکامه. من ما یسرف و بعضها بعضا، غیر آیات الاحکام چه خصوصیتی داره؟ خصوصیت این است که بعضی از اونها بعض دیگر رو برمیگردانه. ایشون در جواب فرمود مراد المجید یسرف و چیه؟ ان المراد بسر الذی ذکره ان کان مطلق ما یعین علی تشدید المراد بالله. اگر مرادشون اونیست که قرینه بر مراده، مثل خاص که قرینه بر مراده از عامه، مقید که قرینه بر مراده از مطلقه، بفرمان این در آیات الاحکام وجود داره. این یسرف و بعض و بعضا، یعنی قرینه وجود داره، خب این در آیات الاحکام هست. و امکان خصوصا ما لا ابهام فی دلالته علی المراد و لا کثرتا فی محتملاته حتی یتعین المراد به بنفسه و یتعین المراد به غیره بواسطته کان لازم و کون ما سوا آیات الاحکام متشابه الله یحصل الهل شیئا من معارف القرآن غیر الاحکام. احتمال دوم از این شرط این است که بگید که آقا آیات الاحکام آیاتی که به خودی خودش روشن، اما غیر آیات الاحکام به خودی خود روشن نیست، نیاز به چیز دیگری داره. بفرمان خب این لازمش این است که غیر از آیات الاحکام اون آیات معارف تماما بشه متشابه. ما بگیم آقا تمام آیاتی که فقط برای ما روشنه آیات الاحکامه، و این هم نمیشه که ملتزم شد که ما بگیم غیر از آیات الاحکام آیاتی که تماما بشه متشابه این قابل التزام نیست. پس این هم معنای هفتم که محکمات رو فقط با آیات الاحکام تفسیر کنیم. متشابه ها غیر آیات الاحکام چرا؟ چون یسرف و بعضه و بعضا. خب دو احتمال مرحوم آقای نباتبایی در این یسرف رو دادن که ملاحظه فرمودید. معنای هشتم این است که ان المحکم من الآیات ما لا یحتمل من التأویل الا وجها واحدا. محکم اونیست که یک تأویل واحد داره، متشابه اونیست که تأویلات متعدد داره. می فرماین این معنا به شافعی نسبت داده شده و کانه و کعنن مرادبه ان المحکم مالا ظهور لهو الا فی معنا واحد. بگیم زمان شاید مراد شده باشه که محکم اونیست که فقط در یک معنا ظاهره، اما متشابه اونی که احتمالات متعدد داره. ایشون در جواب می فرمان که اصلا شما اینجا تعریف نکردید برای محکم رو، تبدیل نفس به نفس کردید، آمده به جای محکم بگید که فقط یک تعبیر داره، متشابه چند تعبیر، محکم یک ظهور داره، متشابه چند احتمال. می فرمان لا یزید علی تبدیل نفس به نفس شیئا، فقط بدل لفظ المحکم به ما لیس له الا معنا واحد و المتشابه به ما یحتمل و معانی کثیره. این اشکال اولی که در اینجا می کنم. اشکال دوم می فرمان شما تعلیل رو به معنای تفسیر گرفتید، در حالی که ما قبلا آمدیم گفتیم و بعدا هم میگیم تعبیر با تفسیر فرق داره. چی فرق بودیم؟ این روزی رو تو در احمال شدیم، در احمال شدیم که مثلا که معنی مقاین نباشه، مقاین که معنی این حکم رو بگیرم بگونم برمیگرده احسن رو. احتمال نهم این است که المحکم ما احکم و فصل فیه خبر الانبیاء و اممه. محکم اون آیه است که احکام شده و خبر انبیاء و امتهاشون به تحصیل بیان شده و المتشابه مشروع از انفاظه من قصصهم به تکریر فی صور متعدده. به این معنا بگیم آقا اون قصه ای از قصص انبیا که یه بار آمده در قرآن و تفصیلا آمده اونجا محکم، اون قصصی که متعدد و مکرر آمده با الفاظ متعدد در سور متعدد، این شود متشابه. و لازم و حاضر قولی است که این تحصیل تحصیل محکمات و متشابهات فقط مربوط به آیات قصص باشه. اینون در جواب میفرماد که این اشکال مهمه که ما دلیلی برای این تخصیص نداریم. ما بیاییم محکم و متشابه رو طوری تفسیر کنیم که در دایره آیات القصص قرار بگیره، دلیلی بر این تفسیر نداریم. این اولا. ثانیا می‌فرماید اون ملاحی که خداوند در این آیه برای متشابه بیان کرده که متشابهات رو کسانی که منحرفن عمل می‌کنن ابتغاء الفتنه، خب این در غیر آیات القصص هم جریان داره، اختصاص به آیات القصص نداره. معنای دهم المتشابه ما یحتاج الى بیان و محکم خلافه. احمد ابن حنبل که از ائمه اهل سنت این معنا رو واعظ شده، متشابه اونی که نیاز به بیان داره، محکم اونی که نیاز به بیان نداره. ایشون در جواب فرمود آیات الاحکام تماما محتاج به بیانند، در حالی که تمام آیات الاحکام از محکمات هست. ظاهرا این مطلب بین مفسرین دیگه مفروغ عنه که آیات الاحکام رو مسلمن از محکمات میدونن. معنای یازده هم المحکم ما یؤمن به و یؤمن به و المتشابه ما یؤمن به و لا یؤمن به نسب الی ابن تیمیه. خب بعد ایشون میفرماد و لعل المراد به ان الاخبار متشابهات، اون آیاتی که جنبه خبری داره بگید متشابه، اون آیاتی که جنبه انشائی دارد این محکمه. خب چرا اینطوری تفسیر کنیم؟ برای اینکه اون عبارت برمیگرده به اون ناسخ و منسوخ که قبلا گفتیم، برای اینکه این یه قول مستقلی بشود بگیم آقا مرادش از محکمات انشائیات، مرادش از متشابهات اخباریاته. خب در جواب میفرمایم که لازمه این تفسیر این است که خب انشائیات در آیات الاحکامه، غیر آیات الاحکام تماما بشود متشابهات و نمیتونیم به این ملتزم بشیم، چون لازمش این است که هیچ چیزی از معارف الهی در غیر باب احکام رو ما دیگه نتونیم به اون علم پیدا بکنیم. اگر ما بگیم هر چی که اخباریه عنوان متشابه رو داره چنین تالیفاتی رو داره. معنای دوازدهم این است که متشابهات آیات و صفات خاصتن، اما صفات خداوند مثل علیم، قدیر، حکیم، خبیر و صفات انبیا، صفاتی که مربوط به حضرت عیسی هست و سایر انبیا، ما در این معنای دوازدهم بگیم تمام اون چه که مربوط به صفات، چه صفات خدا چه صفات انبیا، اینها عنوان آیه متشابه رو داره، بقیه محکمات هستن. فرمان در جواب دلیل بر انحصار متشابهات در این آیات نداریم. این معنا هم و این احتمال هم به ابن تیمیه نسبت داده شده. عرض می‌کنم که و بعد مرحوم علامه در دنبالش می‌فرماید اونچه که از کلام ابن تیمیه استفاده می‌شود این است که ابن تیمیه برای محکم و متشابه نسبیت قائله. نسبیت قائله یعنی یک آیه معناش برای یکی محکمه برای یکی متشابه. اون کسی که آرنه به خصوصیات استفاد خداوند هست این آیه برای او محکمه، اما اون کسی که جاهل برای او چی هست؟ متشابهه. بله فروب مشروب هد دلال تو آیت الالا قوم شر آمد و علمها آخرون بالبه و هاد المعنا فی آیات صفات از هم، در حالی که گویا تا آخر مخواهی رو بفرمند که ما باشیم این آیه محکم وصف خود آیه است برای همه محکمه، متشابه وصف خود آیه است برای همه متشابه، دیگه محکم و متشابه نسبی ما نداریم که یه آیه برای یکی محکم باشه برای یکی متشابه. یکی دو معنای دیگه باقی مونده. یک معنایی که عرض کردم به اشاره کردم معنایی که مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه داره، ایشون تشابه مصداقی معنا میکنه، این رو شما فردا عرض میکنیم ببینیم بالاخره چه نتیجه‌ای باید گرفت. و صلی الله علیه و سلم.